بله خیلی متشکریم آره. جناب آقای گنجی امیدواریم که سایتون همواره بر سر موسیقی این منطقه مستدام باشه و کوشا باشید و منتقل کننده این فرهنگ به جوانان منطقه. به اتفاق همکار خوبم جناب مجدی و عزیزان دیگه از حضور شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکریم که وقتتون رو به ما دادیم. خدا نگهدارتون.
ممنون عزیزم.
متشکرم استاد. خدا
ممنون جناب مجدی.
ممنون.
Thank you.
بی قصد میخواهم کرد پیمانه سن من به افتاد رسید این دم نکنم نشان که خواهم کرد همان دنم ای ظلمت شب با من بیچاره بساز همان دلم
دوستان شنونده شنیدیم بخشی از موسیقی خیام خانی رو که شیوه خاصی در جنوب ایرانه و جناب آقای مجدی برای ما توضیح میدن راجبش.
خواهش می‌کنم. اینجا در واقع ما متر آزاد و متر مشخص به صورت تلفیقی اجرا میشه. خب موقعیت اجرایی کاملا مشخصه که توی خونه است.
بله.
و همطوری هم همونجا هم ضبط شده. یعنی فکر نمی‌کنم این ضبط طبیعتاً غیر از ضبط خانگی باشه. تو فضای خودش ضبط شده. همون یه نوع کارکرد اجتماعیه که به نوعی میتونیم بگیم به غیر از یزد، یعنی هم تو یزده خانه و یزله درش هست، هم آوازهای مثلا فرض بکنیم دیگه اونجا ما اون چی که در شهر بخونده میشه اینجا نداریم، خب مشخصا از اشعار خیام استفاده میشه.
بله بسیار عالی.
و این قطعه هم که شنیدیم همینطور بود و خب مایگی هم متفاوت هست.
خواننده این قطعه کی بود؟
این قطعه اجازه بدین ببینم. بله خواننده خدر عزیزاده، یزدخون محمد صغیری، نیلوفتی محمود پاکدل و ضرب مرتضی پالیزدان و عبدالعلی منصوری که به همت آیش محسن شریفیان این مجموعه معرفی شد، بیرون اومد و باعث شد که خیلی‌ها این گونه از موسیقی رو در این منطقه بشناسن که قبل از اون تقریبا هیچ کس ازش آگاهی نداشت.
بله خیلی هم عالی. خوبه که خدمتتون عرض کنم که در همین مابین که موسیقی رو میشنیدیم جناب آقای سجاد پورقناد میهمان برنامه به ما پیوستن. سلام عرض میکنیم خدمت شما، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای مجدی دوست عزیز و محقق ارجمند موسیقی نواحی ایران و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب ما برنامه موسیقیمون رو با شربخانی شروع کردیم، با توضیحاتی راجع به منطقه شروع کردیم. خب بدونیم ما جناب آقای پورقناد که موسیقی بوشهر، موسیقی جنوب ایران با توجه به ساختار عمیق و وسیعی که داره کمتر بهش پرداخته شده، شاید این موسیقی کلاسیک منطقه خیلی به سراغش رفته نشده و نشنیدیم، علت این نشنیدن چیه و اینکه چرا کار نشده؟
ببینید از حدود دهه 30 شمسی خیلی خوانندگانی که روی موسیقی پاپ کار میکردن اول میرن به سراغ، البته نه موسیقی جنوب ایران، میرن سراغ موسیقی عربی و خب خیلی کارهایی انجام میشه با البته با شعرهای فارسی ولی مودهایی که بیشتر الان در موسیقی عربی میشنویم، ولی در واقع این مدهای قدیمی ایران بوده که حالا در موردش باز صحبت میکنیم.
بله.
این تصوری که به وجود میاد برای شنوندگانی که این موسیقی ها رو میشنیدن، مدهایی که در موسیقی عربی استفاده میشده، مثل فرض بگیرید مدهای رست و راست و سبا، اینا رو که استفاده میکردن یه سری خواننده های پاپ حالا اون زمان، باعث شده که خیلی وقتی که اینها شنیده میشه و استفاده میشه، اون تصور موسیقی پاپ برای شنوندگان موسیقی کلاسیک ایرانی به وجود بیاد. به خاطر همین اهالی موسیقی کلاسیک، چه اونایی که با ارکستر بزرگ کار میکردن، چه اونایی که با ارکسترهای ایرانی و سازهای ایرانی کار میکردن، اکثرا تمایل نداشتن از این مودها استفاده کنن و تو آهنگسازیاشون اینا رو به کار ببرن. در صورتی که این مودها در جنوب ایران فراوون شنیده میشه و استفاده میشه و خونده میشه، ولی اکثرا سراغ اینها نمیرفتن.
خب علت چی بوده؟
حالت موسیقی پاپ میداده به نظرشون، به موسیقیشون.
بله. حتی به کوچه بازاری دارم.
بله دقیقا. حتی استاد پایور در مقدمه یکی از قطعات معروفشون که با استاد شهیدی اجرا کردن به نام از تو بگذشتم، میبینید که یک لحظه خیلی کوتاه اشاره میکنن به همین مدهایی که الان ما به عنوان مدهای عربی میشناسیم، ولی در واقع مدهای ایرانیه. اسماش هم خیلی هاشون میبینین که ایرانی هن. بله، همونم خیلی ها اعتراض کرده بودن که چرا آقای پایور از گامهای حالا به قول خودشون کوچه بازاری استفاده کردن.
بله.
در صورتی که آقای پایور میخواستن اینا رو احیا بکنن، ولی نمیشد، چون
اون تحقیق میدانی که مثلا باید ناحیه شناخته میشد فکر کنم هنوز انجام نشده بود
اونطور که باید و شاید. که
مسعودیه فکر کنم کاری راجع بوشهر کرد.
آقای مسعودیه در مورد موسیقی جنوب، حتی اون موسیقیه که توی بحرین هم در جریان داشته ماهیگیرا میخوندن، یه کارهایی انجام دادن، حتی یک نوت نویسی خیلی دقیقی هم انجام دادن، ولی خب اونقدر که باید یک نفر اونم در یه مدت محدود نمیتونه این کار رو انجام بده. ببینید توی استاندارد تحقیقات اتنوموزیکولوژی میگن که یک محقق که میخواد روی موسیقی منطقه تحقیق بکنه باید حداقل یک سال کامل در اون منطقه زندگی کنه. یعنی فرض بگیرید زمستون بره اونجا، دوباره زمستون بشه، هنوز اونجا باشه. اینطوری یعنی کل فصلها رو ببینه، کل اتفاقاتی که پیش میاد در زمینه موسیقی و فرهنگی، چون اینو با هم پیوند دارن. و ضمن این که موسیقی که تو شهره، صداهای اون شهر، اون منطقه، این صداها رو بشنوه،
اون ساوندسکیپشو به قول معروف.
دقیقاً. بله بله. وقتی که دارین شما روی موسیقی تحقیق میکنین، باید بدونید که اصلا اون منطقه چه صداهای غیر موسیقایی داره. بله. فرض بگیرین صدای کارخونه داره، صدای قطار داره، صدای پرندگانی که اونجا میاد. تمام اینا رو باید در نظر بگیرید، ببینید که آیا این موسیقی تحت تاثیر اونا بوده، آداب و سنونشون رو ببینید، ببینید که فرض بگیرین چه مراسمی اجرا میکنن، چه سازهایی استفاده میکنن، اقوامی که اونجا هستن آیا همشون مال اون منطقن، کوچ کردن به اونجا اومدن. فرض بگیرین مثلا جنوب ایران، خب خیلی از اقوامی که از قدیم از آفریقا اومدن رو میتونیم ببینیم ما، که چهره هاشون پوستای سیاه دارن. خود پوست سیاه هم چندین، حالا ما یه سیاه پوست میگیم، ولی خب چندین نژاد بله هست. اینا رو بشناسن، تفاوتایی که با هم داره، مثلا خود ادیان مختلفی که اونجا هستن. فرض بگیرین تو منطقه تو جنوب ایران، خب خیلی عرب زیاد هستن، ولی یه منطقه‌ای هستن، فرض بگیرین میرید قشم، میبینید که یه جزیره به این بزرگی تقریبا به اون صورت عربی نداره.
درسته.
در صورتی که مثلا توی کیش ابو موسا، حالا بحرین که دیگه جدا شده از ایران، کاملا عرب حضور دارن. همینا لهجه هاشون، موسیقی هایی که با خودشون آوردن، و یه مسئله خیلی مهم، گرایشی که به خاطر زبان دارن به کشورهایی که همزبونشون هستن
و رفت و آمد دارن.
دقیقاً
بله. برای کار مثلا میرن اون بر خلیج فارس میان.
دقیقاً بله. ببینین کسی هست فرض بگیرین توی جنوب، هفت جدش ایرانیه بیشتر، ولی به خاطر اینکه فقط عربی صحبت میکنه موج‌های تلویزیون کشورهای همسایه رو جنوب ایران میگیرن میبینن، ارتباط دارن در واقع.
بله.
و به خاطر همین میبینین خیلی موسیقی رو زمزمه میکنن. استاد قانه‌بصیری یادشون بخیر در مورد این مسئله خیلی صحبت میکردن، یه مبحثی داشتن که موسیقی های ملی چقدر میتونه برای مسئله سیاسی و تمامیت ارضی اهمیت داشته باشه.
بله.
مثلا میگفتن که همین که در مرزهای ایران همه یک موسیقی ملی توی از ایران دوست داشته باشن و زمزمه بکنن، این خیلی باعث میشه که عرق ملی به وجود بیاد. و اگر یه اتفاقایی بیفته که خب تو طول تاریخ خیلی پیش اومده، مثل اتفاقی که برای آذربایجان افتاد.
بله.
که سعی کردن جدا بکنن، این احساس ملی و احساس به
میمونه.
بله، کشور ایران
تو تالش هم داریم،
حفظ بکنن.
تو تالش هم داریم، مثلا تالشی ها در منطقه فرض کنید بالاتر از آستارا که وارد اون منطقه مرزی میشن، یه تعداد زیادی از تالش ها اونجا در واقع یک سری آوازاشون متأثر از همین دلتنگی های دوری بعد از اون جدا شدن ایران هنوز هستش. یعنی تو مضامین آوازشون شما توی آستارا به اون طرف میتونید اینو احساس بکنید و بشنوید.
موسیقی که میشنویم قطعه فانوس از ساخته های محسن شریفیان میشنویم و برمیگردیم.
Thank you.
دوستان عزیز شنونده، دوست و خواننده خوب کشورمون جناب آقای آکا صفوی رو روی خط داریم. سلام عرض میکنم.
بله، من سلام میکنم به همه شنوندگان محترم برنامه شما و خدا قوت دارم خدمت شما سرکار خانم.
خیلی متشکریم، ممنون این که حضور دارین در برنامه ما به شکل حتی تلفنی. برای ما توضیح بفرمایید راجع به شادیانه ها، شربه ها، و البته من برنامه رو میسپارم به دست جناب آقای مجدی و جناب پرقنات که با شما صحبت میکنه.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب صفوی، از اینکه لطف کردن وقت به ما دادن در خدمتشون باشیم و شنوندگان عزیز رو با موسیقی بوشهر آشنا بکنم. متشکرم.
خواهش میکنم. درود بر شما. در شما هست
آیه جناب صفحه. ما چون یک فکر کنم یه زمان در برنامه قبلی در مورد شربه به طور مفصل در خدمتون بودیم.
بله خواهش.
ولی که چون که ما فرض رو بریم میذاریم که شنوندگانی ممکن اصلا نشنیده باشن.
بله.
طبیعتاً و بخوان که در مورد شربه و شیوه شربخانی شما هم که اگه باز اگه مثل دفعه قبل لطف بکنید برای اون کمی بخونید، ولی کم گونه‌های دیگری از موسیقی وجود داره و من میدونم که حوزه فعالیت شما در حوزه موسیقی شادیانه و همینطور یک میتونیم بگیم جریان جدیدتری از موسیقی بوشهری و این استفاده از این دریای نغمات بوشهری. بله. و استان بوشهر خب ما رو وارد یک میتونیم بگیم موسیقی جدید میکنه، از این بابت که شما هم برای من جالب بود، من اول نمیدونستم شما شربه میخونید حقیقتش، بعد که متوجه شدم که شما مسلط هستین به شربه خوانی، خب خیلی دیگه بحث نوآوری دیگه با تکیه به سنت ها میشه و دارای استحکام و قوام لازمش میشه. دیگه ما میدونیم کسی هستش که داره موسیقی منطقه خودش رو از قدیم به خوبی میشناسه، سنت هاش رو به خوبی آگاه هست. خواهش بکنم.
راجب موسیقی بوشهر ما اول یه تقسیم بندی داشته باشیم راجب بله. بخش های مختلف موسیقی بوشهر.
خواهش بکنم.
که تقریبا 7 بخش ما موسیقی بوشهر رو تقسیم کرد.
بله.
موسیقی سوگواری هست، موسیقی آینی هست، موسیقی محفلی هست، موسیقی درمان هست، موسیقی کودکانه هست، کودکان هست، موسیقی درمان هست و شادیانه های ما.
بله.
حالا هر بخشی رو که شما صلاح میدونید من راجبش توضیح بدم.
خواهش میکنم، هر طور که خودتون فکر کنید در اهم هست اون چه که مهمتر است شروع بفرمایید.
بله، ما در مورد شادیانه هامون در واقع بخش های مختلفی از آوازها و موسیقی ها اجرا میشه، مثل مراسم ختم سوران و حنابندان و شب عروسی.
بله.
که بخش اعظمی از موسیقی ما رو در بر میگیره. از باستانی ترین آوازهایی که توی مراسم شادیانه های ما خونده میشه مراسم برگزاری آواز بیتخانی هست.
بله.
که ما چرا میگیم به این بیت، به خاطری که از دوستان مصره تشکیل شده و در واقع یک آواز تقریبا یک آواز محزونی هست. بله. یک وزن خیلی مقدس داره ولی خب در واقع بازگو کننده آرزوها، آمال و در واقع آن چیزی که پدر و مادر عروس و داماد براشون طلب میکنن و این آواز در مراسم اوجش در مراسم حنابندان هست و البته شب عروسی هم خونده میشه که مضمون اشعار در واقع همون مواردی بود که برشمردم.
بله.
یکی از مراسماتی که توی در واقع عروسی اجرا میشه و از نیمه های شب بعد اجرا میشه مراسم خیامخانی هست، در مراسم شادیانه های بوشهر که از اشعار خیام استفاده میشه. حالا بله. چرا خیام؟ از دیرباز مردم بوشهر با فلسفه اندیشه خیام و در واقع مضمون اشعار خیام و در واقع یک نوع همزاد پنداری به خاطر زندگی. بله. و نزدیکی قرابت فلسفه و اندیشه خیام با زندگی در بوشهر از دیرباز مردم در مراسم عروسی ها در واقع این اشعار خیام رو میخونن و جالب توجهه که یک ژانر منحصر به فرد هم هست و شما در حتی در زادگاه خیام هم همچین موسیقی رو در موسیقی فولک جریان داشته باشه.
دلست.
نمیشه.
درسته.
و در واقع از اشعار دیگه هم استفاده میشه و میان بعد از اون متناسب با مضمون هر رباعی یک سری یزله ها میخونن که یزله های بوشهری هست و در واقع اوج مراسم خیام همون مراسم یزدخانی است که با دستفشانی و پایکوبی مداوم همراهه. بله. یعنی بعد از هر ربایی میان یک در واقع یزده رو میخونن.
درسته که کف میزنن همراهش.
بله بله, بله.
بسیار عالی. خوبه که چون ما یه بخشی از خیامخانی رو هم شنیدیم. بله، لطف بفرمایید در رابطه با خیامخانی هم برای ما توضیح بفرمایید، به علاوه این که خوشحال میشیم اگر صدای شما رو هم بشنویم. من خودم از طرفداران خیامخانی شما هستم.
خواهش میکنم. یک نظریه رو آقای محمد رضا درویشی در مورد خیام گفتن که در واقع گفتن که این خیام معاصر هست و مثل شربه ها از خدمت آنچنانی برخوردار نیست.
نیستش من.
آره، و از موسیقی های روحوزی تهران در واقع تحصیل.
من فکر کنم مدش هم یعنی در واقع گام های متفاوت و ماهیگی متفاوتی هم داره، درسته؟
آره آره،
مثلا تو دشتی و اینا نیست.
نه نه، یک خیام هست که در عراق افشاری هست.
بله.
یعنی در عراق خونده میشه.
آها.
و یک خیام هم ما داریم به نام خیامی شکی.
بله.
که حالا من ضمن احترام به نظریه آقای محمد رضا درویشی،
بله،
امروز دیگه خیام شکلی گرفته که ما میتونیم بگیم که بر اساس موتیف های موسیقی بوشهر خونده میشه.
آها.
و اینه که خیام خانی در شکی اصلا یک خیام خیلی خاص هست.
بله.
که با نیجفتی با قطعه شکی نواخته میشه با نیجفتی و پس از
شکی مال در واقع پایکوبیا و مال رقصا هستش.
بله بله، یکی از قطعات شاد موسیقی
که تو نیامون هم اجرا میشه و نیجفتی.
آره، نیجفتی و نیامون اجرا.
بله.
میشه.
بفهمید.
و خیام در واقع خیلی خیام به نظر من خیامیه که نسبت به خیامی که در گوشه عراق افشاری خونده میشه از جدیت بیشتری برخورداره و حس و حال موسیقی جنوب رو بیشتر داره.
احسنت. خب من اگه امکانش باشه برامون یک زمزمه یه حداقل بکنید که بتونیم بشنویم، چون ما نشنیدیم. ممنون.
ای دل تو بدراک معما نرسی، در جمله زیرکان دانا نرسی. آی این جام می لعل بهشتی میساز، کانجا که بهشتت رسی یا نرسی. این جام می لعل بهشتی میساز، آنجا که به خشتت رسی یا نرسی. امان دل من آی امر آمد و باز بر سر سمز گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زی. این سمز که امروز تماشاگه ما تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟ همان در من آی آمولی آمولی کلات مندای کلی، تو که رخت خونه داری، تو که جای خونه داری، مچه جور خو کنم همچون سر جد و خوست.